صفحه بيكون الاقل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجات بخش منطق صفحه 156 سطر 8. و من جمله الاشاره العين وهو كون الجوهر في مكانه الذي يكون فيه ككون زيد في السوق. بحث در مورد مقولات دهگانه بود. ظاهراً از این مقولات دهگانه 4 تا بیان شد: جوهر، کم، بله، اضافه و کیف. 4 تا بیان شد. پنجمین مقوله که از اینجا به بعد مقوله مقولات دیگه نسبی هستن، اینها هم بیان میشه. البته یکی از مقولات نسبی هم که اضافه بود قبلا بیان شد. 7 از مقولات نسبی هست، یکیش اضافه بود بیان شد. از اینجا به بعد هم که تقریبا 6 تا دیگه مقوله باقی مونده، اینها مقوله اضافی است. یکی از اون مقولات مقوله عینه. ما یک عین داریم، یک مکان داریم. مکان غیر از عینه. حالا در مورد این که اصلا مکان وجود دارد وجود ندارد، با اختلاف نظر وجود داره بین آقایون. اونهایی هم که بالاخره میگن مکان وجود داره، در مورد حقیقتش با همدیگه اختلاف کردن. بعضی گفتن که مکانی که وجود داره عبارت است از سطح داخلی جسم حاوی که مماس با سطح خارجی جسم محوی است. به این معنا که شما مثلا آب داخل کوزه اگر حساب بکنید، در آب داخل کوزه اون قسمتی از آب که چسبیده به کوزه، اونو میگن سطح ظاهری جسم محوی. آب میشه جسم محوی و کوزه میشه جسم حاوی. اون بخشی از آب که چسبیده به قسمت کوزه، اون میشه در واقع سطح ظاهری جسم حاوی، محوی، جسم محوی. و داخل کوزه که چسبیده به آب، اون میشه سطح داخلی جسم حاوی. موقع بعضی ها گفتن که مکان مثلا این آب عبارت است از سطح داخلی جسم حاوی که مماس شده، یعنی چسبیده، تماس برقرار کرده با سطح ظاهری جسم محوی. اون داخل کوزه به عبارت دیگه سطح داخلی شو که مماس شده است با آب و چسبیده به آب هست، اون می شود مکان آب. اگر این تعریف رو شما در مورد مکان بگیرید، می بینید که دیگه خود کوزه مکان آب نیست. اگر شما کوزه رو مکان آب قرار بدید، بگید کوزه مکان آب هست، مکان آب میشه چی؟ میشه یک جوهر. کوزه که جوهر خودش، کوزه رو نمیگیم مکان آبه، اون سطح داخلی رو میگیم مکان. و وقتی سطح داخلی رو آمدید مکان قرار دادید، اینجا معلوم میشود که این چیزی که مکان هست سطحه. سطح کم متصله، کم متصل که دیگه نمیتونه این داده باشه، چون اجناس عالیه به تمام ذات متباین از یکدیگه هستن و هر چیزی که تحت یکی باشه مسلما تحت، یعنی شیوای، نمیتونه تحت دو جنس بوده باشه. و شما میگید که اینجا سطح داخلی کوزه میشه مکان آب. و اگر این طور هست، پس دیگه مکان دیگه مسلما عین نیست، چون سطح داخلی میشه کم متصل. سطح کم متصل. بعضی هم تو خب کلن به نحو دیگری بیان کردن، گفتن که مکان عبارت از بعدی است که مساوی اقطار جسمی است که اون جسم متمکن در اون مکانه، که این بعد را بعد جوهری میگیرن و مجرد از ماده. خب باز هم بنابر این تعریف هم اگر شما برای مکان بگیرید، باز هم میبینید که مکان نمیتونه عین بوده باشه چون بعد جوهری است. به عبارت دیگه اینا میگن شما وقتی یک جسمی را دارید، این جسم اقطاری داره، قطرهایی داره، اون بعدی که مساوی این اقطار هست که بعد جوهری هم هست، این میشود مکان. بعضی اینطور، بعضی گفتن مکان هیولای جسمه. بازم هیولا رو اگه بگیریم میشه جوهر. بعضی گفتن مکان صورت جسمه. خب اینم باز شما بگیرید بازم میشود چی؟ میشود جوهر، چون صورت هم جوهره دیگه. بعضی گفتن که مکان سطحی از جسمه که ملاقات میکنه با شیء متمکن. حالا میخواد اون شیء حاوی باشه یا محوی. یعنی همونطوری که مثلا در مثالی که زدیم سطح داخلی کوزه مکان برای آب هست، سطح بیرونی آب هم مکان برای چه؟ کوزه است. بعضا میتون معنا کرد. خب به هر حال شما هر کدوم از این معانی را بگیرید، تعریف ها رو بگیرید، حالا شاید تعریف های دیگری هم کرده باشن، بالاخره میبینید که اون تعریف با این سازگاری نداره. پس بنابراین این باید به نحو دیگری تعریف بشه. ایشون اینطور تعریف میکنه، خوب دقت کنید، میگه این عبارت از کون الجوهر فی مکانه الذی یکون فی که کون زیدن فی السوق. میگه عبارت از بودن جوهر در مکانش. پس معلومه شد خود ایشون الان تصدیق داره که مکان غیر از چیه؟ اینه دیگه. بودن جوهر در مکان را بهش میگیم این. میگه وقتی یه جوهری در مکانی قرار میگیره، بودنش در اون مکان میشود در واقع اینه برای اون جوهر. بعد مثال هم میزنه، میگه ککون زیدن فسو، مثل اینکه میگه زید در بازاره. طبق این حرف در واقع مکانش می شود چی؟ مکانش می شود بودنش در بازار، نه بازار. بودنش در بازار میشه چی؟ مکان زید. حالا گرچه ما مثلا این تو حرفای خود میگیم مکان زید مثلا بازاره، یا میگن زید کجاست، میگیم تا داخل خانه است، همسال. این سوال به عین، میگه سوال از مکان هست، غیر از سوال از عین. عین عبارت از اون بودنش در اون مکان. مرحوم علامه به عین دیگه میگن عین عبارت از هیئتی است که حاصل میشود برای شیء از نسبتش به مکان. یعنی وقتی شما شیء را نسبت به مکان میدید، هیئتی براش حاصل میشه. دیروز هم گفتیم این نسبت را بهش عرض نمیگیم، هیئتی که از این نسبت حاصل میشه بهش میگیم عرض. ایشون میگه هیئتی که از نسبت شیء به مکان حاصل میشه و گفته میشه بهش عرض. خب این راجبه مکان. بیان ایشون در نجات را دیدیم، در شفا یه بیانی ایشون داره که به اون بیان باید دقت کرد و مرحوم علامه بر اساس همین دقت شده رو همین بیان بالاخره این توجه را داده که خود نسبت این نیست. بیان بوعلی در شفا در صفحه 228 مدخل، مدخل منطق، در مقاله ششم فصل پنجم که فصل اون فل این و فی متا، اونجا این را اینطور بیان میکنه. دقت کنید، میگه و عمل این فانه یتم به نسبت متمکن الى المکان الذی هو فی و حقیقته کون شیء فی مکانه. میگه این تمام میشه، یعنی حاصل میشه به سبب نسبت متمکن به مکانی که متمکن در آن است. یعنی در واقع از توجه به این نسبت اون این حاصل میشه. پس خود نسبت مکان این نیست، خود نسبتش به مکان این نیست، از توجه به این نسبت هست که این تمامیت پیدا میکنه و حاصل میشه. و لذا پویستش میگه و حقیقته، همین تعریفی که اینجا آورده، میگه حقیقت این عبارت از بودن اون شیء هست در مکان خودش. این بیان ایشون. البته حالا تقسیماتی دارن، مکان حقیقی و غیر حقیقی و اینها، که بالاخره این دیگه حالیشون جو بیان نکرده، ما بیان نمی کنیم. جای دیگه انشاءالله حتما ملاحظه فرمودید. این تعریف این متا را هم ایشون تقریبا همین مطالبی که در موردش گفتیم در مورد متا هم میاد. متا را ایشون میفرماید عبارت از کون الجوهر فی زمانه الذی یکون فی، بودن جوهر در زمانش، الذی اون چنان زمانی که یکون جوهر در اون زمان. باز همونطوری هم که مرحوم علامه اینها گفتن، اونها باز میگن هیئت حاصل. ایشون میفرماید که متا عبارت از هیئتی است که حاصل می شود برای شی من نسبت الى زمان. که به هر حال چه ایشون چه مرحوم بوعلی هیچ کدوم نفس نسبت را عبارت از متا نمی دونن. نفس نسبت را بله من یکم بد گفتم، حالا میخواستم یه چیزی بد گفتم. ایشون اینجا میگه متا عبارت از کون الجوهر فی زمانه الذی یکون فی. خب همونطور که میبینید متا را غیر از خود زمان میداند و غیر از در واقع نسبت شی به زمان میداند. علامه هم که گفته میگه هیئت حاصله برای شی از نسبتش به زمان. اما در شفا یک کلامی داره. اون کلامی که شما در شفا داره یه مقدار برداشت ما رو هم در این متزلزل میکنه. ما تا به حالی طور گفتیم ایشون در تعریفی که در این داره میگه که این خود نسبت نیست، یتمو به نسبت متمکن. ما اینطور برداشت کردیم که خب پس بنابراین یتمو چون گفته خود نسبت را این قرار نداده، گفته در واقع به سبب این نسبت اون این تمام میشه. یعنی از یه بار دیگه این نسبت اساس قرار میگیره برای که ما بتونیم این رازم به استفاده کنیم. بعد خودش هم فرمود حقیقتش عبارت از کون و شیفی مکانه هست. اما در مورد متا وقتیشون میرسه در صفحه 231 در شفا اینطور میفرماید، دقت کنید، میگه و اما متا و اینهو ایزن، کلمه ایزن دقت کنید، ایزن این مثل مکان، مثل این عضوان، مثل این فانه ايضا نسبت ما لشيء الى الزمان. حالا اینجا چیکار کرد؟ عبارت رو دقت کنید، و اما متى فانه ايضا نسبت ما لشيء الى زمان الى زمان. میگه متى عبارت از نسبت مایی که برای شيء حاصل میشه نسبت به زمان، یعنی که انه خود نسبت را اومده چه کار کرده؟ مقوله، جز مقوله قرار ده، متایش این قرار ده. بعد تازه میگه ایزن، ایزن یعنی در عینم هم همین حرف ما منظورمون بوده، یعنی در عینم اگرچه ما گفتیم که این عبارت هست از بله یتم به نسبت المتمکن الى المکان الذی هو فیه، ولی منظورمون همینه که عین یک شیء عبارت است از نسبتش به مکان. بعد میگیم حقیقت این نسبت به مکان همون بودنش در مکانه، بودن خودش در مکان. این نظرات مختلفی است که در مورد عین ارائه شده. پس این تقریبا روشن شد که چیه؟ میگم این مکان روشن شد که این نیست، درست گفتم، این عبارت از مکان نیست. حالا آیا عبارت است از اون هیئت حاصلی از نسبت یا خود نسبت، و آیا این نسبت عبارت از کون و شی هست؟ کون، دقت کنید، یکی من میگم دقت کنید به خاطر که کون یعنی وجود، وجود پیدا کردن، نسبت یه نحوه وجود پیدا کردن هست، منتها وجود چیه؟ رابطیه. آیا ایشون همین وجود رابطی را که دیروز بهش اشاره کردیم و علامه گفت این نمیتواند مقوله بوده باشه، همین را میخواد بگه عبارت از عین است همچنین در زمان، یا نه این وجود رابطی را نمیخواد بگه؟ وجود رابطه رو نمیخواد بگه. بالاخره این جای بحث داره. و همچنین گفت کونول جوهر. حالا این جوهر احتمالا باید مرادش در این لاغر جوهر جسمانی بوده باشه. حالا در متا اگر ما بتونیم برای جوهر مجردی مثل نفس زمان مشخص کنیم، که البته فوق زمانه، نمیتونیم برای زمان داشته باشیم، ولی مسلما برایش مکان که نمیتونیم مشخص کنیم برای جوهر نفس. لذا شاید جوهر نفس، شاید البته شاید دارم میگم، و کسی بخواد مثلا برایش یک نوع متایی درست کنه، اما این مسلما نمیتونه برایش درست کنه. ازا بعیده که ایشون مرادش از جوهر مطلق جوهر بوده باشه. میگه کون الجوهر در واقع منظورش همون جوهر جسمانیه، مطلق جوهر و مرادش نیست. مطلق جوهر اینطور نیست که عین و متا داشته باشه. عین و متا داشتن مال جواهر جسمانیه. البته عوارض هم شاید متا مثلا داشته باشن، ولی به تبع جوهره، چون استقلال در وجود ندارن دیگه، قائم به جوهره. لذایشون مرتب در این موارد که شما میدید تبدیل به جوهر میکن. خب حالی نکاتی بود که لازم بود گفته بشه، فعلا داوری نمیداره در این من اصلا مثلا گفته بشه. هم توجه کنید به این عبارت ها تفاوت بشه. و متا و هو کون الجوهر فی زمان الذی، عبارت از بودن جوهر در زمانش، الذی اون چنان زمانی که یکون اون جوهر در اون زمان مثل بودن حاضر امر امسه. میگیم آقا این امر مال دیروزه، این امر مال دیروزه، این امر اگر امر جوهری است که خب تطبیق داره برای تعریفشون، اگر مرادش امر عدزی است که مثلا میگیم آقا ظرف زدن زید دیروز بوده، ها ظرف زدنش دیروز بوده، بعد بگیم متا، متاش هم چیکار کنیم؟ متاش هم بگیم همون دیروز بوده. متا رو عبارت بگیریم از بودن اون زدن در دیروز رو بشونیم متای زدن. خب اینجا درسته که شما آمدید برای زدن که فعل هست متا مشخص کردید و ایشون میگه بودن جوهر در زمان، ولی چون این متا بدون جوهر، این فعل بدون جوهر محقق نمیشه، لذا همه ایشون برده روی جوهر. ولی جاهای دیگه خود ایشون این کار رو نکرده، دیگران هم این کار رو نکردن. دقت کنید در مثلا شفا در مورد متا میگه نسبت و ما لشیء الزمان، نسبت و ما لشیء، دیگه شیء رو نمیگه، حتما باید چی باشه؟ جوهر بوده باشه. در مورد اینم اونجا میفرماید که به حقیقته کون و شیء فی مکانه، کلمه جوهر را نمیاد، ولی اینجا کلمه جوهر را بود. ولوحد یکی دیگه از مقولات نسبی وضعه. وضع سه معنا داره. یه معناش یعنی قابل اشاره حسی بودن. این قابلیت اشاره حسی رو، این رو جز وضعی که مقوله است نمی‌کنه قرار بدیم، این خارج از وضعی است که مقوله حساب میشه. این رو قبلا هم بهش اشاره کردیم، این وضع به معنای قابل اشاره حسی بودن. در باب کم اونجا گفتیم بل متصل و قد یکون و ذا وضع و قد یکون و عدیم الوضع. بعد در مورد زاوز اینطور گفتیم و زلوز صفحه 154 هم نجات رو هو الذی یوجد لاجزای اتصال و ثبات و امکان و ان یشار الی کل واحد منها عینه و من الاخر، قابلیت اشاره حسیه داشته باشه. این وضعی که اینجا گفتیم این وضع مقوله نیست، یعنی این جزء مقولات اش حساب نمیشه. این مقوله وضع که الان میخوایم بخونیم، مقوله وضعی که الان میخواییم بخونیم، در واقع یکی وضع داخله یکی وضع خارج. توضیح مطلب این که جسم اجزایی داره، اجزاش را تارتن با همدیگه میسنجیم، هر کدوم نسبت به دیگری وضعی داره و مجموعه یه وضع خاصی پیدا میکنه. اسلام میگه وضع داخله اجزا، مثل اینکه مثلا بدن انسان به عنوان یک جسم واحد اگه شما ملاحظه بکنید اجزایی داره. سرش هست مثلا فرض کنید که فوق گردن هست، گردن هست فوق تنه هست، تحت سر قرار داره و هاکس. این اجزا نسبت به همدیگه همونطور که میبینید یک وضع خاصی دارن، مجموعشون با همدیگه وضع پیدا میکنید، این وضع داخلی. ولی کل بدن انسان وقتی نسبت به اشیای دور برش، نسبت به خارج خودش بسنجی، باز یه وضعی داره. مثلا این بدن تحت سقف قرار داره، در طرف چپ این جدار قرار داره، در طرف راست اون جدار قرار داره. اینها هم باز یه وضعی براش پیدا میشه که اصطلاحا هم بهش میگیم وضعی که خارج از خود جسم هست، یه خارج از مبود، خارج از خود جسم. ایشون ابتدا وضع رو تعریف میکنه، وضع رو اینطور تعریف میکنه، میگه خب کون الجسم به حیث تکون لاجزائهی بعضها الى بعضن نسبتون من انحراف و المبازات و جهات و اجزاء المکان این کان فی مکانه مثل القیام و القعود. این تعریفی که ایشون در اینجا میکنه توضیح میده. مرحوم علامه در نهای اینطور تعریف میکنه، میگه الوز اول هیئت الحاصلتون، یه وقت از هیئتی که حاصل میشه برای شی از نسبت بعضی از اجزاش به بعضی و از نسبت مجموع به خارج، مثل هیئت قیام و قعود و اینا. الان شما اگر مثلا میگید طرف هیئت قیام داره، این هیئت قیامش اولا خود اجزای بدن رو به همدیگه یک هیئت خاصی دارن، درست یا نه؟ نسبت به بیرون هم یه هیئت خاصی دارن، یه وضع خاصی. اون هیئتی که از این نسبت حاصل میشه باش میگیم، بهش میگیم چی؟ بهش میگیم قیام. مثلا فرض کنید وقتی که من در حال قیام هستم، اینجا الان سر کجاست آقا؟ فوق گردنه، درست نه؟ گردن فوق تن است، تن فوق پاس، و کل بدن نسبت به سقف که بسنجم تحت سقف هست، تحت سقفه. و مثلا تحت سقف هست کل بدن ها، تحت سقف حساب میشه. اما وقتی که بخوام همین رو چیکار کنم، تبدیلش کنم به هیئت مثلا رکوع، دیگه سر فوق گردن حساب نمیشه، سر و کمر و یعنی تن منظورم و گردن کلن در امتداد هم حساب میشه. روشن شده؟ نه، هیچ کدوم فوق دیگری نیست دیگه، تو یه خط قرار میگیرن، در حالت رکوع همش تو یه خط قرار میگیرن. دیگه اون حالتی که قبلا در قیام داشت که مثلا فرض کنید سر به طرف سقف بود و تحت سقف بود، اما خود سر به طرف سقف بود، به این طرف سقف نیست، سر مثلا به طرف این جداره، درست هنوز تحت سقفه اما به طرف چی؟ جداره، موازات با جداره. اگه خط از قبلا از خط از سقف میکشیدی مستقیم میاد میخورد به سر، میومد به پا، الان اگر خط از جدار بکشی میاد میخوره به سر، و از سقف خط بکشی اونم میخوره به سر، اما دیگه به پا متصل نمیشه، میاد تقریبا به محل سجده شما متصل میشه در رکوع، یعنی کاملا چه میشه به هم میخوره. لذا ایشون هم اینجا اینطور میگه، میگه وضع عبارت از، من ترجمه میکنم، عبارت از این است که جسم به حیثی باشد که باشد برای اجزاش بعضی نسبت به بعضی، بعضی نسبت به بعضی باشد، چی؟ یه نسبتی که اون نسبت ممکن است انحراف باشه، ممکنه چی باشه؟ موازات باشه، یه موقع موازات، یه موقع منحرف، یه موقع مثلا فرض کنید که یه جزء رو نگاه میکنی موازات داره با جزء دیگر، موازی با هم دیگه هستن، گاهی وقتا منحرف. موازی اگر باشن هر چندم که امتداد پیدا کنن همدیگه رو قطع نمیکنن، اگر که منحرف بوده باشن، اگر ادامه پیدا کنن همدیگه چه کار میکنن؟ قطع میکنن، یه جای همدیگه رو قطع میکنن. مثلا در حال قیام دست شما با پای شما موازی هم دیگره، به طوری که فرض کنید اگر از انتهای پای شما که کف پا هست و از انتهای دست شما که نوک انگشتانه، منظور از کف ما هم انتهای پاشنه بود، دو خط بکشی به ته زمین ادامه بدی، هر که امتداد بدی هرگز این دو خط همدیگر را قطع نمی‌کنه. اما مثلا اون موقعی که شما در حال رکوع هستید، در حال رکوع هستید، اینجا اگر یه خط از سر انگشتان بکشی، یه خط از پاشنه پا بکشی، یه جا همدیگر چه کار میکنن؟ قطع میکنن دیگه تو موقع. بله؟ حالا من دارم از پاشنه پا رو میگم، حالا فعلا پاشنه پا هنوز زانو همدیگر قطع کردن، اون پاشنه پا نه. حالا مگه که خط رو از پاشنه پا سمت بالا بگیرید که مثلا امتداد زانو بیاد بالا، بالاخره اگر اونجا حساب کنیم به خودش رو همدیگر قطع کردن همین حالا، اگر نه ادامه بدیم بالاخره یه جای با همدیگه قطع میکنن یا از همدیگه دور میشن، در انحراف دو خط یا از همدیگه دور میشن یا یه جای همدیگه رو قطع میکنن، در موازات از همدیگه دور نمیشن، یعنی فاصله شون یکسانه، همدیگه رو هم قطع نمیکنن. یا از حیث جهات، از حیث انحراف و موازات و جهتی که قرار دارن، ممکن است که در یک جهت خاص بوده باشن، ممکن در یک جهت خاص نباشن. مثلا فرض بکنید الان شما وقتی نگاه بکنید، اگر در حال قیام که هستید یک خطی از پاشنه پا بکشید بیایید بالا، میبینید این خط سبب میشود که میگه پاشنه پا، تنه، گردن و سر همه در یه جهت هست، همه در سمت فوق، مثلا این خط رو به سمت فوق بکشی، درست شد؟ یا اگر به سمت تحت بکشی هم به سمت پایینه، هیچ کدوم به سمت چپ یا راست نیستن دیگه. در حالی که اگر شما بری در حال رکوع، پاشنه پا به سمت تحت، اما سر و گردن اینها به سمت قدامه، به سمت جلوی انسان قرار میگیره. روشنه؟ نه دیگه روشن. و همچنین نسبت به اجزای مکان، این کان فی مکانه، اگر در این مکانی باشه، فرض کن شما داخل این اتاقی، اگر در حال قیام باشی جهت سر شما به طرف سقفه، یعنی به عبارت دیگه که انه سر شما عمود به سقف، بالای سر شما، به قول معروف سطح سر شما منظورم، عمود به سقف. ولی اگر شما برید تو حالت رکوع دیگه جهت فرق میکنه، این دفعه سر شما به سمت سقف نیست، مثلا به سمت دیوار جلوی شماست. پس در حالات مختلف این اجزای بعدن اولا با هم دیگه، ثانیاً با توجه به اون اشیایی که دوره برشون هست، اینها یک حالتهای خاصی پیدا میکنه. که از این حالتها و از این نسبتی که حاصل میشه یه هیئتی برای شیء حاصل میشود، به قول مرحوم علامه اون هیئت را میگیم وضع اون شیء، یا به تعبیر ایشون یک جسم یک بودن خاصی پیدا میکنه، یه بودن خاصی پیدا میکنه، که حالا این بودن گفتم منظورش آیا همون بودن یعنی وجود نسبت یه وجود رابطی است، این مورد نظرش احتمالا همین باید مورد نظرش بوده باشه، چون ایشون در مورد متا هم نفس نسبت رو عبارت از چه متا دونست که نسبت یک وجود رابطی است. این بودن این جسم را به این حالت خاص با این وضع خاص، این را بهش میگه چی؟ بهش میگه وضع. این کان فی مکان، اینه اگر اون جسم و مکان بوده باشه مثل قیام و قعود. بعد میگه و هو فی المعنیین، دقت کنید میگه این وضع در هر دو معناش، در هر دو معناش منظورش یکی اون بودن اجزا هست بعضی به بعضی که از این بودن نسبتی به دست میاد، و همچنین اون اجزا نسبت به جهات و اجزای مکان که بیرون از خود شی هستن.
چجوری هم دوتا میشه بود این کار؟ خب این توی نسخه پایین هم داره این پایین یه چهار
بله
یه نسبت هم انحراف بر موازات به قیاس الی جهات و اجزای مکان.
بله اون انحراف و موازات را بالقیاس به جهات اجزای مکان گرفته. ما کلا پشت سر هم آوردیم. دو تاش هم میشه هر دو تا معنا رو جدا کرد.
دو تا معنا چجوری
دیدم؟ ببینید.
الان اون علل جهات یا اصلا بر جهات اجزای مکان منظور تفسیر اون نسبت نیست مگه؟
کدوم؟
جهات اجزای مکان.
چرا نسبته؟ منتها ببینید دو تا نسبت داریم که ببینید. به حیث و تکون و لعجزائی بعضها الى بعض نسبتون. این نسبته درست شد که خود اجزا در نظر داریم. من الانحراف و الموازات و الجهات و اجزای المکان. نسبتی که به اینها داره. خب نسبتی که به اینها داره خودشون هم بین خودشون نسبتی دارن. اون نسبت بین خودشون را ایشون در واقع و همین لفظش که بعضها الی بعض نسبتون معنیش اینه که خود اینها هم نسبت به هم دیگه نسبتی دارن دیگه. وقتی اونجایی که موازی هم هستن منحرف از یک دیگه هستن، اونجایی که شما اینو به جهات و اجزای مکان بسنجی میشه بیرون از مکان، اونجایی که موازات انحرافشون را نسبت بین خود اجزا بسنجی میشه مال خود اجزا. بذار اینطور میشه دو تا من. اگر که اون بل موازات بل قیاس الی جهات اینها رو بیارید بازم دوتا رو میتونید درست بکنید. گرچه تصریح نداره ایشون، یعنی قول معروف اونطوری که باید حالا یا دو قسمش بکنه دو قسمش نکرده. حالا یه چون تو ذهن خودش کاملا روشن بوده مثلا خیلی به عبارت نپرداخته، یا شاید هم واقعا اینجا عبارت به نحو دیگری بوده حذف شده. چون داریم گاهی اوقات مثلا یه جمله دو جمله میبینیم چی شده حذف شده در بعضی از جاها که در بعضی نسخه ها. خب اگر حذف شده باشه که باید اون نسخه رو پیدا کرد، بله با همین توضیحی که دادم میتونیم چه کار کنیم این رو حذفش کنیم. مثلا در اینجا
نسبت اجزا علاوه بر اینکه با خارج لحاظ میشه نسبت یکی نسبت مجموع اجزا با خارج لحاظ میشه، غیر از این یکی هم
نسبت اجزا با یک دیگه
لحاظ میشه.
لحاظ میشه بله. گفتم من معلا اون دقت کنید میگه الوز هو الهیت الحاصلت لشی من نسبت اجزای الی بعض بل مجموع الی خارج. روشن شد این دوتا نسبت با هم دیگه چیکار میکنن؟ وضع تشکیل میدن.
اون شقه دوم علاوه بر نسبت بعض اجزا با بعض به علاوه بر مجموعه
بر مجموعه هم هست. بله. خب در شفا ایشون میفرماید که وضع به چند معنا اطلاق میشه که میگه قبلا بیان کردیم. مهم اینه که ول و ان الذی هو المغوله اونی که مقوله وضع حساب میشه فهیعتون تحصلون لتمام اول جمله برای تمام شی یا جمله از شی یعنی بعض شی لعجل نسبت تقع و بین اجزائها ها و بین جهات اجزائها، بین خود اجزا و بین جهات اجزا. فی ان یکونم در این که باشد لبعضه ها یعنی برای بعضی اون اجزا اند بعض مجابرت بوده باشه تا آخر مطلب. این همونطور که میبینید اینجا باز هم بین اجزا را لحاظ کرده هم بین جهات اجزا که اون جهت اجزا به چه سمتی باشه، آیا مثلا به سمت فوق باشه به سمت تحت بوده باشه، جهت مثلا سر به سمت فوق باشه به سمت قدام بوده باشه، اینها با هم دیگه فرق میکنه، هیئت‌های مختلفی رو ایجاد میکنه. بهوه فی المعنی این غیر الوضع المذکور فی باب الکم که گفتیم منظور از وضع در اون را اشاره حسی است که توضیح دادم آدرسش هم خدمت دادم. یکی دیگه از اونها مقوله جده است. ایشون هم در اینجا هم در شفا می‌فرماید مقوله جده را تا به حال ما به دلیل یک معنای محسنی نتوانیم براش پیدا بکنیم. گاهی اوقات میگن مقوله ملک، گاهی اوقات میگن مقوله جده. بله؟ له، مقوله له، بله، له هم گاهی اوقات میگن. لذا در اینجا میفهم بل ملک یا همون جده و لست و حسله و من تحصیل نکردم اون را بله. یعنی این لست و حسله و نفع از سر فعل مضارع در اومده، یعنی خیلی دنبالش هم بودیم ولی حاصل چیزی نصیبمون نشد. یعنی این عدم حصول استمرار داشته در گذشته. در شفا هم در صفحه 235 مدخل همون مقولات میگه که و اما مقولت الجده فلم یتفق لی الهازه الغایت فهمها، تا الان فهمش برای ما محقق نشد که اینا منظور شده از مقوله جده چی هست. خب اونجا مطلب رو ادامه میده کار ندارم. اینجا بالاخره اینطور تعریف میکنه، میگه یشبه و یکون، یه احتمال داره که بگیم مقوله جده عبارت از این چیزی است که الان بیانش میکنیم. و اون عبارت از این هست که بگیم مقوله جده عبارت است از بودن شی یا بودن جوهر در جوهر دیگری که این جوهر دیگر شامل او بشه و منتقل بشه این جوهر دیگر با اون جوهر اولی. یشبه ان یکون کون الجوهر فی جوهر آخر یشمله و ینتقل و بانتقاله. من هم با مثال تذکر میکنم هم این جوهرها رو شماره یک و دو بزنید بالاخره که روشن بشه ضمیرها چجور باید برگردونید. عبارت از بودن یه جوهر مثل بدن، بدن انسان یه جوهر دیگه، این مثلا مثل بدن ریش هم بسید مثلا شماره ایسته فی جوهره، این جوهر دوم بذارید لباس، مثل لباس مثلا بریسه شماره دو چهار هر دو بذارید فی جوهر آخر، بودن بدن در لباس که یشمله، یشمله ضمیر فاعلیش میخوره به این جوهر آخر که شما همون لباس بوده باشه که شامل میشه این جوهر آخر، اون ضمیر مفعولیش میخوره اون جوهر اول بدن را، یعنی مشتمل بر بدنه. و ینتقل این جوهر آخر به انتقال اون جوهر اول که بدن بوده باشه. روشن شد؟ مثل تلبس، لباس، تسلح، تسلح همینطوره. تسلح یعنی سلاح بستن. سلاح در واقع عبارت از این است که جوهر بدن در جوهری مثل سلاح، حالا هم از اون حمایل بوده باشه، مثلا فرض کنید امروز حالا میخواد بگید که چه میدونم اون بله نوار تیروار یا اینها بوده باشه، یا در مثلا اگر زره حالا جزء سلاح حساب بکنید، چه زره نمیشه جزء سلاح حساب کرد، حالا اگر حساب کرد که این اسلحه مشتمل بر اون بدن هست، حال بر کل بدن مشتمل نیست و بخشی از بدن مشتمله، و ینتقل و به انتقال و با انتقال اون حرکت میکنه. بله. تنعل، نعلین به پا کردن مثلا امثال. تقسیم های مختلفی هم براش میکنه. در شفایشون میگه جوهر چی؟ جده گاهی اوقات جزئیه، گاهی اوقات کلیه. یعنی گاهی اوقات امکان داره مقوله جده بخشی از شعر رو در بر بگیری، گاهی اوقات کل شعر رو در بر بگیری. ممکن است طبیعی بوده باشد، ممکن است که عرضی بوده باشه. عرضی مثل همین، مثلا فرض کنید که تلبس، تسلل، اینو عرضیه. ممکن است طبیعی بوده باشد، مثل نسبتی که پوست بدن با بدن داره، که کل بدن، پوست بدن چیکار کرده؟ پوشونده. و این پوست طوری است که منتقل میشه با انتقال بدن. این هم از این مرحوم علامه هم که خب طبق سیری که دارن باز میگن هیئت، میگن هیئتی که حاصل میشه از احاطه شیعی به شیعی، به حیثی که منتقل میشه شیء محیط با انتقال شیء محاط. در واقع اینجا موضوع را هم خود شیء محاط قرار میدن. در واقع اینجا تلبس مال بدن میشه، نه مال لباس. دقت کنید، اینجا ما الان یه شیء محیط داریم مثل لباس. اینم نکته خوبی بود که باید اشاره میکردم. یک محیطی دارید به نام لباس، یک محاطی دارید به نام بدن. حالا ما تلبس میشه چیه؟ ما میشه عرض ما، جده ما. خب این موضوعش چیه؟ حالا عرض موضوع میخواد، موضوعش لباسه یا موضوع رو چه کار قرار میدی؟ بدن. پر موضوع بدنه، محاط میشه موضوع. گرچه این از هیئتی است که حاصل میشه، از نسبتی که نسبت بین بدن و لباس هر دوتا، اما این هیئت را برای بدن لحاظ میکنیم نه برای لباس. لذا اینجا در واقع عرض برای بدن قرار میگیره، عرض برای لباس نیست. اینم شالا دقیق. عبارت شیخ هم برداشت میشه. میفرماید که یشبه ان یکون کون الجوهر، منظور از جوهر گفتم بدن، معلوم میشود که کون الجوهر و ایشون اون کون را که گفتیم، ولی احتمالا منظورش از این کون همون وجود نسبی هست که وجود رابطی هست بوده باشه، اینو مربوط به جوهر بله مشتملون علیه یا همون جوهر محاط میکنه که بدن بوده باشه، که وسط لباس احاطه شده، لباس میشه محیط. مقوله بعدی مقوله فعل هست. ما مقوله فعل داریم و مقوله انفعال. گاهی اوقات به جای فعل و انفعال میگن ان یفعل به ان ینفعل. در این جایشون تعبیر به فعل و انفعال میکنه، در شفا تعبیر به ان یفعل به ان ینفعل میکنه. مرحوم علامه هم تعبیر به ان یفعل و ان ینفعل میکنه. قبلا هم اشاره کردم که این دوتا مقوله غیر قارند. برای که روشن بشه، آتشی را در نظر بگیرید که داره آبی را گرم میکنه. روشن شد؟ آتشی در نظر بگیرید که آب را گرم میکنه. سخونت فعل نیست یا ان یفعل نیست، نه سخونت نه فعل نه انفعال. سخونت کیفی است در آتش، مقوله کیف. حرارت آب هم یا سخونت آب هم، سخونت آتش کیفیست برای آتش، سخونت آب هم کیفیست برای آب که حاصل شده برای آب. اونجا سخونت آتش نهایتا ذاتیه، سخونت آب چیه؟ عرضی. ولی هر دوتا کیفه. ذاتی هم به این معنا که از عوارض ذاتش، حالا اگه سخونت تو این ذات ندید از عوارض ذات بدید بالاخره روز هم مثل تعجب برای انسان میشه در آتش، اما در آب مثل کتابت برای انسان میشه. روشن شد؟ هر دو جا بشه که اونی که مقوله ان یفعل یا فعل هست و مقوله ان ینفعل یا انفعال هست در طرف آتش تسخینه، در طرف آب تسخنه. فرق است بین تسخین و سخونت، بین تسخن و سخونت. سکونت در طرف آتش مبدع تسخینه، در طرف آب نتیجه تسخنه، غایت حاصل تسخن اینطوری. یعنی وقتی آب تسخن پیدا میکنه در واقع سکونت درش حاصل میشه. آب بعد از اینکه تسخن پیدا کرد حالتی پیدا میکنه، کیفیتی پیدا میکنه که ازش تبدیل به سخونت آب میکنه. آتش چون سخونت دارد تسخین ازش چی میشه؟ محقق میشه. روشن شد؟ خب تسخین یک امر تدریجی الحصوله، تسخن هم همینطور یک امر تدریجی الحصوله. لذا در مقوله فعل و مقوله انفعال غیر قار بودن ذاتیشه، یعنی مقوله ایست که قار نیست، غیر قاره، تدریجی الحصوله. و به خاطر همین که تدریجی الحصوله و غیر قار هست، به جایی که بگن فعل و انفعال یعنی مصدر بیارن، ان یفعل و ان ینفعل میارن. ان یفعل فعل مضارع است، حالت تدریجی بیان میشه. ان ینفعل هم فعل چیه؟ مضارع، حالت تدریجی رو بیان میکنه. لذا میگن ان یفعل و ان ینفعل. حالا روشن شد که چرا گفته ان یفعل و ان ینفعل به جایی که بگن فعل و انفعال. مرحوم علامه ایشون باز هم ان یفعل را هم ان ینفعل را هیئت میدونه، هیئت غیر قار میدونه. شیخ ان یفعل و ان ینفعل را عبارت از خود نسبت میدونه. با این کلمش نشون میده که اونجا هم که میگه کون و شیف کون الجوهر فی مکانه، کون الجوهر فی زمانه، منظورش از این کون همون نفس نسبته. روشن شد؟ اینجا تصریح به نسبت میکنه. ببینید چه جور میگه. میگه فعل عبارت از نسبت جوهر است به امر موجود من، دقت کنید، موجود من، من ناشه است به امری که موجود میشه از او، غیر قار ذات و لا یزال و یتجدد و یتصرف کت تسخین و تبرید. امری که موجود میشه از آتش سخونتی است که در آب چی میشه؟ محقق میشه. روشن شد؟ شما آتش را وقتی نسبتش را با اون سکونت آب بسنجید میبینید چه نسبتی داره؟ این نسبت را داره که لحظه به لحظه داره سکونت را در آب چه کار میکنه؟ ایجاد میکنه. لذا این میشه تسخین. تسخین یعنی سکونتی که لحظه به لحظه از آتش داره نصیب چی میشه؟ نصیب آب. تبرید هم همینطور. اگه مثلا یخ را روی یک شیء گذاشتید، اون شیء چی شد؟ سرد شد. این برودت لحظه به لحظه از این یخ داره نصیب اون شیء میشه. از این نسبتی که این یخ به خاطر برودتی قد کنید نسبت اون شیء که ازش موجود میشه، برودتی که از اون موجود میشه در شیء دیگر نسبت به اون برودت، یه نسبتی بین آتش بین آتش میخوام یخ و اون برودت است. اون نسبت اسمش میذاریم چی؟ در واقع اسمش میذاریم تبرید، به اسمش میذاریم فعل آتش یا ان یفعل آتش. آب گفتم آتش؟ آب فعل آب یا ان یفعل فعل یخ روز میخوام یخ یا ان یفعل یخ. من گفتم آتش در تسکنانه باید. در اون طرف هم انفعاله، انفعال هم شما همینو میگه، میگه یک نسبتی است برای جوهر نسبت به حالتی که در او هست. دقت کنید، نسبت به حالتی که در او هست که این حالت هم غیر قارزات بوده و کم کم حاصل شده. روشن شد؟ مثلا فرض کنید الان آتش را گذاشتیم کنار آب، آب سکونت پیدا کرده، درست شد؟ الان نسبت آب را با این حالتش که عبارت از سکونتش بوده باشه بسنجید که این نسبت هم به این صورت هست که غیر قارزاته، یا حالا بگید که مثلا فرض بکنید اون سکونتی که براش حاصل میشه اینطور نیستش که یه دفعتن حاصل شده باشه، این قارزات در نتیجه نسبت هم چه قارزات میشه دیگه، چون وقتی یک شیء این نسبت داشته باشه به یک شیء غیر قارزاتی میشه غیر قارزات، اگر نسبت داشته باشه به شیء قارزات اونم میشه نسبت هم میشه قارزات. ولی وقتی که یک شیء مثل آب نسبت به یک امر غیر قارزاتی مثل تسخنش ملاحظه بشه، سخونتش ملاحظه بشه، این خودش نسبت هم میشه چه غیر قارو ذات، تسخنش غیر قارو ذاته، اونم میشه غیر سخونت. نامنگیش گفتن سخونت قارو ذات ها، تسخنش غیر قارو ذات. الان اینجا حالتی که در او ایجاد میشه که اون حالت عبارت از سخونته، نسبتی که آب با این سخونت داره عبارت از این است که سخونت را قبول کرده، به عبارتی که تسخن داشته، اما این نسبتش اینطور نبوده که دفعتن بوده باشه که دفعتن سخونت را قبول میکنه، کم کم سخونت قبول کرده. روشن شد؟ لذا نسبت چه در طرف تسخین چه در طرف تسخن که آب، چه در طرف تسخین که مربوط به آتش هست، تدریجی الحصوله. و همین نسبتی که تدریجی الحصوله هست رو در آتش ایشون اسمشو گذاشته چی؟ گذاشته تسخین و ان یفعل، و در طرف آب اسمشو گذاشته چی؟ تسخن و ان یفعل. در هر دوتا سخونت، منتها در یه جا سخونت از اون صادر میشه، لذا با لفظ من میاریم، در یه جا در اون حاصل میشه با لفظ فی.
مثلا
توی
این مثال ما هر
دو
سخونت
سخونته.
بعد شما خواهید فهمید که نسبت یک شیء با یک شیء غیر قار میشه غیر قار، و نسبت یک شیء با شیء قار میشه قار.
نه، نسبت یک شیء با شیء غیر قاری که از اون موجود میشه. نه، من گفتم اگه گفتم سخونتم این اشتباه کرده، سخونت طرف دیگر نسبت ما نیست ها، تسخنه. آره،
پس اینجا وقتی مثلا اینجا میگه موجود من، یعنی تسخنی که از این آتش.
حالا اگر نسبت به سخونت هم گرفتید اشکال نداره، دقت کنید نسبت میشه، شاید بتونید نسبت به سخونت هم بگیریم، شاید نسبت به سخونته، همون که گفتم اول بار نسبت به خود سخونت بهتر، نسبت به سخونت، نسبت به سخونت خود متا این نسبت غیر قارزات، نسبت غیر قارزات در حد، چون ایشون در اون طرف داره حالت، حالت بر کیف بیشتر اطلاق میده، کیف یاد از سخونته. اینجا میگه امر موجود من، و امری که از اون موجود میشه، اون امری که از اون موجود میشه سخونته. نسبت بین آتش و سخونت که اسمش میذاریم تسخین و این تسخین غیر قاروزاته و همچنین نسبت بین آب و سخونت که اسمش میذاریم تسخون و این تسخون غیر قاروزاته. این تعریف ایشون.
یعنی
چه کدوم قاعده؟
اینکه فرمودید نسبت یک شی با شی و امر غیر قار رو داد خود نسبت هم میشه غیر قار و تفریقی اما نسبت یک شی با امر قار
میشه قار. الان با اینجا الان دقت کنید نسبتی
سخونت الان غیر قار یا قاره؟
سخونت قاره مونتا این نسبتی که حاصل شده برای این سخونت خود سخونت کم کم حاصل شده سخونت ببینید هر ذره از سخونتی که حاصل میشه اینطور خدمت رو عرض کنم سخونتی که یک دفعه حاصل نمیشه مثلا فرض کنید آب یه درجه پیدا کرده 80 درجه حرارت خب این 80 درجه حرارت میشه کیف اون روشن شد ولی این 80 درجه حرارت اینطور نیستش که دفعتا محقق شده باشه کم کم ها یعنی جز جز محقق شده مراتب داره مراتب از سخونت داره ولی ما این حرارت را هر مرتبهش که حاصل بشود کیف برای او هست مثل رنگ را دقت کنید مثلا شما شروع میکنید به یک چیزی را قرمز کردن خب اول یه درجه از قرمز کردن محقق میشه این یه حالتش بعد درجه بعدی قرمز کردن اینم یه حالته بعد درجه بعدی اینم یه حالته روشن شد نه این شی هر درجهش خودش قاره یعنی اینطور نیست که درجه بعدی که ببینید تفاوت اینه در غیر قار و قار که میدونید در قار جزء بعدی که میاد جزء قبلی از بین نمیره در غیر قار جزء بعدی که میاد جزء قبلی از بین میره مثلا زمان میگیم غیر قاره چرا؟ چون جزءی که میاد جزء قبلی از بین میره ولی رنگ قاره چون هر جزءی که میاد مثلا سیاهی یک درجه اومد وقتی سیاهی دو درجه میاد سیاهی یک درجه از بین نمیره سیاهی درجه یه درجه بهش اضافه میشه مجموعه میشه سیاهی چند درجه دو درجه دوباره مثلا این سراغ سیاهی سه درجه یه درجه به سیاهی اضافه میکنیم سیاهی چند درجه سه درجه روشن شد این تشکیکیه ولی هر درجهش خودش یک کیفه برای این مجموعش هم میشه یک کیف مثلا سیاهی سه درجه یک کیفه سیاهی 50 درجه یک کیفه سیاهی 100 درجه هم که مشتمل برای همه اوناست مجموعش میشه یک کیف برای این شی روشن شد خب در اینجا ما سخونت درجات مختلفی داره و این درجات تدریجا حاصل میشه گرچه هر کدومش کیفه ولی اینا دفعتا حاصل نمیشه تدریجا حاصل میشه چون تدریجا حاصل میشه لذا اون نسبتی که این جوهر نسبت به این داره چون تدریجی الحصوله میشه باید غیر قار روشن شد؟ درجه این منظورم اینا که گرمای 100 درجه سخونت 100 درجه آب که آب به غلیان در آمده این سخونتش تدریجی الحصول بوده همین چون تدریجی الحصول بوده یک آب را وقتی با سخونتش میسنجید میگید آقا این دو تا چیز داره یکی یک سخونت 100 درجه است که الان براش هست و مستقره روشن شد؟ قار شد یکی این که این آب یه نسبتی دارد با این سخونت 100 درجه به این معنا که این سخونت 100 درجه را دفعتا کسب نکرده جز جز و تدریجا کسب کرده و منفعل شده یه درجه یک بعد درجه دو بعد درجه سه به این اعتبار این چنین نسبتی میگید آب دارای چی تسخونه این تسخونش میشه عین فعل اینا غیر قار عیناً دارای مراتب هست اونا تدریجا به دست آورد از اون طرف هم همینطور شما فرض کنید آتش یه 100 درجه حرارت داده به آب خب 100 درجه رو که دفعتا نداده که، تدریجا داده، درست شد نه؟ آتش رو نسبت به کل 100 درجه که شما ملاحظه میکنید به این چیزی که ازش صادر شده، یعنی 100 درجه سخونت، این 100 درجه سخونت میشه کیف آتش، روشن شد؟ ولی وقتی حساب میکنید که این کیف، وقتی با خودی کیف میسنجیدش، میبینید این کیف کم کم از رو حاصل شده، دفعتا 100 درجه حرارت از رو صادر نشده و حاصل نشده، کم کمک حاصل شده، درجه بعد از درجه حاصل شده. میگید این نسبتش به این سخونت علت تدریجه، دفعتا نبوده، روشن شد؟ لذا میگید این نسبت از غیر قار، و همین نسبت غیر قار رو ایشون اسمش میذاره ایف. حالا درسته درست نیست، اشکال مرحوم علامه اینجا وارده، چون مرحوم علامه گفت که اینجا ما نسبت رو بهش هیئت نمیگیم، چون نسبت از صنف وجود رابطی است، ولی از صنف وجود به هر حال، و چیزی که از صنف وجود هست و وجود رابطی، مثلا وجود رابطی حقیقتی نداره که بخواد محمول واقع بشود یا بخواد موضوع واقع بشود، در حالی که مقولات هم محمول واقع میشوند هم موضوع واقع میشوند، پس نمیتوانند مقولات همین وجود نسبی بوده باشند، به وجود رابطی مقولات وجود فی نفسه دارند، اینا وجود رابطی هستند، مثلا بله یه قیده ای دارند و همون بحث هایی که کردیم. خب این تمام حرفش خیلی ها معطل نشه، همین ها خیلی معطل شد، خواستم اینه در حدی یه رب بخونیم، خواستم یه ساعت هم شد، یه ساعت بیشتر شد. بل فعل با نسبت الجوهر الى امر موجود منه غیر قادر ذات، نسبت جوهری مثل آتش به امری که حاصل می شود از او که چی باشه؟ حرارت باشه. کال بگید اون نسبت چی هست؟ اون نسبت غیر قادر ذاته یا این امری که موجود میشه، یعنی 100 درجه حرارت طبعتا موجود نشده، کم کم موجود. بل لا یزال و یتجدد و یتسرم، بلکه دائما در حال تجدد و تسرم و شدنه، مثل تسخین و تبرید. تسخین مثلا نسبت به آتش و تبرید نسبت به یخ، که آب رو چکار میکنه؟ سرد میکنه. تسخین نسبت به آتش که آب رو گرم. و انفعال اون عبارت از نسبت یه جوهری مثل آب به یه حالتی که در او هست، که اون هم به حاضه صفت هست، یعنی غیر قادر ذات هست، که لایزال یتجدد و یتسرم، مثل تقطع و تسخن. تقطع اونجایی که مثلا شما یه گوشتی رو تکه تکه میکنید، که اون چیزی که از فاعل صادر میشود تقطیعه، که این تقطیع تدریجا محقق میشه. شما برید مثلا یک گوشت رو که فرض کنید ضخامتش 2 سانته است، یا یک تخته ای را که ضخامتش مثلا 2 سانته، وقتی دارید میبرید تدریجا این تخته چه میشه؟ حاصل میشه. اون تقطع هم در این شیء، یعنی در چوب، تدریجا حاصل میشه. تسخن هم که گفتم توضیح شد. چکارش کنیم؟ ادامه بدیم 10 دقیقه دیگه تعطیلش؟ خب کافیه دیگه فعلا، الحمدلله.